آن را بشنویم.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، همراهان ارجمند پارسی گویان سلام. با برنامه دیگر از پارسی گویان در خدمت شما پارسی گویان ارجمند. سپاسگزاریم که همراه مایید. ای زبان فارسی نامت بلند، در جهان هموار مانی بی گزند.
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم.
سید تکتم حسینی از شاعران اهل افغانستان هستم که ساکن ایران هستم.
سلام میکنم به شما. یا با عنوان زبان ادب شناخته
نظامی 12 بار واژه پارسی رو به کار برده بود در آثار خودش که 9 بار از اون به جای ایران به کار برده بود.
یعنی در لابلای برگ‌های زرین شاهنامه در ادامه داستان فریدون به جای رسید.
جناب مظفری، شما شاعر، نویسنده و منتقد ادبی اهل افغانستان هستید و نامتون برای همه پرسیزان
من 4 مجموعه شعر منتشر کردم به نام سوگلابه برق، وقاب چگونه میمیرد و یکی دو مجموعه دیگه هست.
کرانه تا کرانه با زبان فارسی، حرفهای عاشقانه با زبان فارسی. میخروشد واژه ها چون رود در رگهای من، لای لای مادرانه با زبان فارسی. می نویسم نامه هایم را به نستعلیق عشق، نامه های دلبرانه با زبان فارسی.
یکی از نشانه های داد و ستت های فراوان میان فرهنگ فارسی و هندی کتاب کلیله و دمنه است. این اثر را ابوالمعالی نصرالله منشی در قرن 6 هجری به فارسی برگرداند. او که در نزد بهرامشاه غزنوی تقرب تام داشت، ترجمه خود را کلیله و دمنه بهرامشاهی نام نهاد. دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی، از این اثر کهن سخن میگن.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و درود بر همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. سخن درباره کتاب کلیله و دمنه و ریشه های آن بود. گفتیم این کتاب اصالتاً از زبان سانسکریت بوده که زبان سانسکریت از زبانهای مشهور هندی و به عبارتی زبان فرهنگ و ادبیات شبه قاره هند به شمار می رفته که در زمان پادشاهی انوشیروان در قرن ششم میلادی توسط برزویی طبیب به زبان پهلوی یا فارسی میانه برگردانده شده و پس از این ترجمه ترجمه‌های دیگری هم از اون صورت گرفته، اما مهمترین ترجمه از روایت پهلوی و ترجمه برزویی طبیب ترجمه‌ای که عبدالله ابن مقفع در سال حدود 140 قمری به عربی انجام داده و پس از اون ترجمه‌های دیگری هم از اون منتشر شده. ترجمه ابن مقفع که او هم اصالتاً ایرانی بوده در دوره خلافت منصور عباسی، یعنی در حدود سالهای 136 تا 157 قمری صورت پذیرفته و این ترجمه رو میتونیم از نمونه‌های نثر فاخر عربی به حساب بیاریم. اون چیزی که ابن مقفع ترجمه کرده علاوه بر ابواب پنجگانه از پنچه تنتره، چهار باب مقدماتی هم بر اون افزوده و داستان این ترجمه در منابع مختلفی از جمله در مقدمه شاهنامه ابو منصوری به اشتباه به دوره مأمون عباسی مربوط دانسته شده و این در حالیه که مأمون متولد سال 170 قمری است و ابن مقفع در اون زمان در قید حیات نبوده. پس درست اونه که ترجمه پنچه تنتره رو از زبان پهلوی به زبان عربی مربوط به دوره منصور عباسی بدونیم و البته جای بحث تفصیلی اون در این مجال نیست، اما اون چیزی که در مقدمه شاهنامه ابو منصوری که تقریبا قدیمی ترین متن به جا مانده فارسیه که ما در اختیار داریم این گونه است که می نویسه که و مأمون پسر هارون رشید منش پادشاهان و همت مهتران داشت. یک روز با مهتران نشسته بود، گفت مردم باید که تا اندرین جهان باشند و توانایی دارند بکوشند تا از او یادگار بود، تا پس از مرگ او نامش زنده بود. عبدالله پسر مقفع که دبیر او بود گفتش که از کسرا انوشیروان چیزی مانده است که از هیچ پادشاه نمانده است. مأمون گفت چه ماند؟ گفت نامه ای از هندوستان بیاورد، آن که برزویه طبیب از هندوی به پهلوی گردانیده بود تا نام او زنده شد میان جهانیان و 500 خروار درم هزینه کرد. مأمون آن نامه بخواست و آن نامه بدید، فرمود دبیر خیش را تا از زبان پهلوی به تازی گردانید. نکته مهم دیگر اون که کلیل و دمنه از ابتدا کتابی مهم به شمار می رفته و به زبانهای گوناگون از اون روایت و ترجمه شده و حتی رودکی پدر شعر فارسی اقدام به نظم کلیل و دمنه کرده که البته متاسفانه امروز جز ابیاتی محدود چیزی از اونها به جا نمونده، از جمله این چند بیت که در تحفة الملوک علی ابن ابی حفص محمود اصفهانی از کلیل و دمنه رودکی نقل کرده و مرحوم مجتبی مینوی در ابتدای مقدمه‌ای که بر تصحیح خودش از کلیل و دمنه آورده اون رو نقل کرده به این شکل که تا جهان بود از سر آدم فراز، کس نبود از راه دانش بی نیاز. مردمان بخردن در هر زمان، راه دانش را به هر گونه زبان گرد کردند و گرامی داشتند، تا به سنگ اندر همی بنگاشتند. دانش اندر دل چراغ روشن است، و از همه بد بر تن تو جوشن است. واضحه که رودکی نظم خودش رو از روی ترجمه های عربی و احتمالاً ترجمه ابن مقفع سروده باشه. کلیل و دمنه هایی هم البته به نظم به زبان عربی به جا مونده که اونها رو 4 تا 5 هزار بیت دونستن و از شخصی به نام سهل ابن نوبخت ابیاتی به جا مونده و نظم دیگری هم منسوب به شخص دیگری به اسم عبدالحمید لاحقیه که در سال 200 قمری وفات یافته و باز ناظم دیگر عربی کلیل و دمنه عبدالله ابن هلال اهوازی است که موضوع بحث ما نیست، اما تمرکز ما با عنوان فارسی زبانان امروز در گستره حوزه ایران فرهنگی بر کلیل و دمنه فارسیه که در تاریخ زبان و ادبیات فارسی دارای جایگاهی بالا و بسیار حائز اهمیت است. همونطوری که گفتیم شاید اول بار پس از ترجمه عربی ابن مقفع رودکی به ترجمه کلیل و دمنه مبادرت کرده باشه و اونگونه که در پژوهش‌های صورت گرفته میخونیم رودکی کلیل و دمنه رو به خواهش بلعمی ممدوح و مخدوم خودش در سال 320 قمری به نظم در آورده که بر اساس نظر مرحوم نفیسی تعداد ابیات اون رو از 18 تا 38 هزار بیت تخمین زدن. اما با همه این احوال و با وجود تطورات تاریخ کلیل و دمنه، آن چیزی که ما امروز در دست داریم و به عنوان یکی از متون ارزشمند و فاخر ادبیات فارسی میشناسیم ترجمه‌ای که به قلم ابوالمعالی نصرالله منشی که از روی کلیل و دمنه عربی ابن مقفع برگردانده شده. از نصرالله منشی با نام نصرالله ابن یا نصرالله ابن محمد و با لقب حمید الدین نیز نام برده شده و گفته شده که اون اصالتاً اهل شیراز بوده، گرچه اون به طور قطع در غزنین زندگی میکرده و در دربار بهرامشاه غزنوی خدمت میکرده و ترجمه خودش رو هم به اون تقدیم کرده. نصرالله منشی در زمان خسروشاه غزنوی به سمت دبیری و پس از اون حتی به وزیری هم میرسه و متاسفانه در اینجا صفحه دیگر از صفحات تلخ تاریخ ورق میخوره و نصرالله منشی در زمان همین شاه غزنوی مورد سعایت بدخواهان قرار میگیره، ابتدا به زندان میفته و سپس در همون زندان به قتل میرسه. نصرالله منشی یا ابوالمعالی کلیل و دمنه رو اما به شیوهی هنرمندانه به نثر نوشته و از نظر ویژگی ها این کتاب رو باید یگانه و منحصر و مستقل بدونیم و اون رو یک نثر مستقل از ترجمه های قبلش، چه ترجمه عربی و چه اصل کتاب که به زبان سانسکریت بوده و بعداً به زبان پهلوی ترجمه شده. اون چیزی که نصرالله منشی خلق کرده نه تنها تقلید از کتاب دیگر نیست، بلکه الهام بخش آثار پس از خود او هم بوده. کلیل و دمنه نصرالله منشی فقط یک ترجمه صرف نیست، بلکه اثر هنری و مستقلیه و اونقدر زیبایی و جذابیت داره که بارها و بارها از این ترجمه به زبانهای دیگر و حتی به عربی هم برگردانده شده. یعنی ترجمه‌ای که از زبان عربی به فارسی برگردانده شده، نصرالله منشی آنچنان این ترجمه رو زیبا به زبان فارسی برگردانده که عرب زبانها مجدداً از این نسخه به زبان عربی ترجمه کردند. ترجمه ابوالمعالی ترجمه کلمه به کلمه نیست، بلکه اون با استناد و با استفاده از شیوه نثر منشیانه خودش کتابی رو از زبانی به زبان دیگر بازآفرینی کرده و علاوه بر این که متعهد و پایبند به متن اصلی بوده، اشعار و امثال و حکم و آیات و احادیث فراوان بر اون افزوده و سبکی نو در نثر ادبی به وجود آورده که پس از خودش مورد توجه نویسندگان فراوانی قرار گرفته. نثر ابوالمعالی گاهی ساده، گاهی مسجع و گاهی فنی و مصنوع و متکلفه که از قرن ششم تا امروز بارها و بارها چاپ و منتشر شده و تصحیح و چاپهای متعددی از اون به منصه ظهور رسیده و از قدیم الایام به ویژه گذشته ترها فرزندان پارسیگوی سرزمینهای قلمرو ایران فرهنگی از نخستین سالهای آموزش زبان فارسی با این کتاب آشنا می شدند و این آشنایی از سنین کودکی و نوجوانی شروع می شده و تا دورهای عالی دانشگاهی و حوزوی و مدارس دینی تداوم داشته. و پایان می برم بحث درباره کتاب کلیل و دمنه نصرالله منشی رو با خوندن حکایت هشتم از باب شیر و گاف. آوردند که زاغی و گرگی و شگالی در خدمت شیری بودند و مسکن ایشان نزدیک شارعی آمر. اشتر بازارگانی در آن حوالی بماند، به طلب چراخور در بیشه آمد. چون نزدیک شیر رسید، از تواضع و خدمت چاره ندید. شیر او را استمالت نمود و از حال او استکشافی کرد و پرسید عزیمت در مقام و حرکت چیست؟ جواب داد که آنچه ملک فرماید. شیر گفت اگر رغبت نمایی در صحبت من مرفه و ایمن بباش. اشتر شاد شد، در آن بیشه ببود و مدتی بر آن گذشت. روزی شیر در طلب شکاری میگشت، پیلی مست با او دوچار شد و میان ایشان جنگ عظیم افتاد و از هر دو جانب مقاومت رفت و شیر مجروح و نالان باز آمد و روزها از شکار بماند. و گرگ و زاغ و شگال بی برگ می بودند. شیر اثر آن بدید، گفت می بینید در این نزدیکی صیدی تا من بیرون روم و کار شما ساخته گردانم؟ ایشان در گوشه ای رفتند و با یکدیگر گفت در مقام این اشتر میان ما چه فایده؟ نه ما را با او الفی و نه ملک را از او فراغی. شیر را بران باید داشت تا او را بشکند، تا حالی طعمه او فرو نماند و چیزی به نک ما رسد. شگال گفت این نتوان کرد که شیر او را امان داده است و در خدمت خیش آورده و هر که ملک را بر قدر تحریز نماید و نقض عهد را در دل او سبک گرداند، یاران و دوستان را در منجنیق بلا نهاده باشد و آفت را به کمند سوی خود کشیده. زاغ گفت آن وثیقت را رخصتی توان اندیشید و شیر را از عهده آن بیرون توان آورد. شما جای نگاه دارید تا من باز آیم. پیش شیر رفت و بیستاد. شیر پرسید که هیچ به دست شد؟ زاغ گفت کس را چشم از گرسنگی کار نمی کند، لکن وجه دیگر هست. اگر امضای ملک بدان پیوندد همه در خصب و نعمت افتیم. شیر گفت بگو. زاغ گفت این اشتر میان ما اجنبی است و در مقام او ملک را فایده‌ای صورت نمیتوان کرد. شیر در خشم شد و گفت این اشارت از وفا و حریت دور است و با کرم و مروت نزدیکی و مناسبت ندارد. اشتر را امان دادم، به چه تأویل جفا جایز شمرم؟ زاغ گفت بدین مقدمه وقوف دارم، لکن حکما گویند که یک نفس را فدای اهل بیتی باید کرد و اهل بیتی را فدای قبیله‌ای و قبیله‌ای را فدای اهل شهری و اهل شهری را فدای ذات ملک اگر در خطری باشد، و عهد را هم مخرجی توان یافت چنان که جانب ملک از وسمت قدر منزه ماند و حالی ذات او از مشقت فاقه و مخافت بوار مسلم ماند. شیر سر در پیش افگند. زاغ باز رفت و یاران را گفت لختی تندی و سرکشی کرد، آخر رام شد و به دست آمد. اکنون تدبیر آن است که ما همه بر اشتر فراهم آییم و ذکر شیر و رنجی که او را رسیده است تازه گردانیم و گوییم ما در سایه دولت و سامه حشمت این ملک روزگار خرم گذرانیده ایم. امروز که او را این رنج افتاد، اگر به همه نوع خیشتن بر او عرضه نکنیم و جان و نفس فدای ذات و فراغ او نگردانیم، به کفران نعمت منسوب شویم و به نزدیک اهل مروت بی قدر و قیمت گردیم، و ثواب آن است که جمله پیش او رویم و شکر عیادی او بازرانیم و مقرر گردانیم که از ما کاری دیگر نیاید. جانها و نفسهای ما فدای ملک است و هر یک از ما گوید امروز چاشت ملک از من سازند و دیگران آن را دفعی کنند و عذری نهند. بدین تودد حقی گزارده شود و ما را زیانی ندارد. این فصول با اشتر درازگردن کشید بالا بگفتند و بیچاره را به دمدمه در کوزه فقاع کردند و با او قرار داده پیش شیر رفتند و چون از تقریر ثنا و نشر شکر بپرداختند، زاغ گفت راحت ما به صحت ذات ملک متعلق است و اکنون ضرورتی پیش آمده است و امروز ملک را از گوشت من صد رمقی حاصل تواند بود، مرا بشکند. دیگران گفتند در خوردن تو چه فایده و از گوشت تو چه سیری؟ شگال هم بران نمت فصلی آغاز نهاد. جواب دادند که گوشت تو بویناک و زیانکار است، طعمه ملک را نشاید. گرگ هم بر این منوال سخنی بگفت، گفتند که گوشت تو خناق آرد، قائم مقام زهر حلاحل باشد. اشتر این دم چون شکر بخورد و ملاطفتی نمود. همگنان یک کلمه شدند و گفتند راست میگویی و از سر صدق عقیدت و فرط شفقت عبارت میکنی. یک بارگی در وی افتادند و پاره پاره کردند و این مثل بدان آوردم که مکر اصحاب اغراض خاصه که مطابقت نماید بی اثر نباشد.
بدرود تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
خوشا تماشای صبح فردا، خوشا بهارت شکوفه زارا، خوشا هر آن کس که دوست دارد نفس کشیدن در این هوارا، خوشا سرودن به لحن باران، زش گفتن به گوش یاران، خوشا تبسم خوشا ترنم به سای سارت جانی را. تو دلشینی، تو آسمانی، تر
فارسی تنها یک زبان نیست، یک فرهنگ، یک هویت ایرانی و یک تمدن اصیل است.
گوش کن، آوای ماندگار تو را به فراسوی لحظه ها میبرد
و نغمه ای دلکش تو را دعوت میکند به شکوه یک رؤیا.
بنواز تار زندگی را که سراسر شور مهربانی است
و بخوان از عشق که
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر،
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
شکر شکر شدند همه تو دیانه، یا زینگان در فارسی، زینگان در فارسی که به بنگال
من در این گزارش قصد دارم در خصوص اهمیت زبان فارسی با شما صحبت بکنم. حضرت علی چقدر سعی میکنید در زندگی روزمره از واژه‌های بیگانه در مکالمات خودتون استفاده نکنید؟
ولی اینه که بگم اصلا استفاده نمیکنم که دروغ گفتم، به خاطر اینکه بعضی چیزا تو جامعه ترویج پیدا میکنه و این ناخودآگاه به ما منتقل میشه. ولی اینکه شما اشاره میکنید که قاعدتا خب باسی این شکلی باشه، مو زبان مادری است و زبان فارسی زبانی است که سابقه طولانی دارد و ما قاعدتا باسی این شکلی انجام بدیم دیگه، یعنی زود گفتگوهامون تو برخوردامون تو صحبت ها باید از واژه فارسی است. ولی خب متاسفانه در سطح جامعه شما نگاه میکنید ببینید بعضی کلمات مثلا چه